بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دیپلمات‌ها میگویند در گفتگوهای نمایندگان 6 کشور قدرتمند درباره تحریم ایران پیشرفتی حاصل نشد. دولت آمریکا آمادگی اصولی خود را برای گفتگوی مستقیم با ایران درباره نقش تهران در عراق اعلام داشت. و ایران از اسرائیل به سازمان ملل شکایت کرد. ساعت 6 بامداد. خانم ها آقایان، با درود فراوان، کیان منوی هستم همراه با همکارانم در این گروه خبری رادیو فردا. دیپلمات‌ها میگویند در گفتگوی روز چهارشنبه نمایندگان 6 کشور قدرتمند نتوانستند درباره تحریم ایران به توافق برسند. جان بولتون سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد که با همتایان خود از بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان در نیویورک به رایزنی نشسته بودند، اعلام داشت که در مذاکرات آنان پیشرفتی حاصل نشد. هدف از این گفتگوها توافق بر سر پیشنویس قطعنامه تحریم‌های احتمالی جمهوری اسلامی به خاطر عدم تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم است. دولت‌های غربی خواهان اعمال تحریم‌ها علیه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی هستند، اما روسیه و چین تاکنون تمایلی به توافق در این زمینه نشان ندادند. دولت آمریکا آمادگی اصولی خود را برای گفتگوی مستقیم با ایران درباره نقش تهران در عراق اعلام داشت. دیوید ساترفیلد، مشاور کاندالیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه گفت: در ارتباط با ایران ما در اصول آماده گفتگو درباره فعالیت‌های آن کشور در عراق هستیم. اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، گفت ایران اتمی را تحمل نخواهد کرد. آقای اولمرت روز چهارشنبه در لس آنجلس در جمع یهودیان آمریکایی گفت: اگر ایران قابلیت تولید جنگ‌افزارهای هسته‌ای را پیدا کند که با توجه به اطلاعات ما در صدد چنان برنامه‌ای هست، ما وارد دوره تازه‌ای از بی‌ثباتی می‌شویم که تاکنون در جهان سابقه نداشته. اهود اولمرت گفت: ایران مجهز به جنگ‌افزارهای هسته‌ای تحمل نخواهد شد. ایران میگوید سازمان بین‌المللی انرژی اتمی صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای این کشور را تایید کرده است. علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی، روز چهارشنبه گفت: گزارش سازمان نشان داد که برنامه هسته‌ای ایران کاملاً صلح‌آمیز است و نشانی از جهتگیری برنامه به سوی هدف‌های نظامی به چشم نمی‌خورد. این خبر پیدا شدن آثار پلوتونیوم را مردود دانست و گفت: این مسئله نه تازه است و نه موضوعی در خور توجه. ایران از اسرائیل به سازمان ملل متحد شکایت کرد. محمد جواد ظریف در نامه‌ای که روز چهارشنبه به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم کرد، از تهدیدهای پیاپی اسرائیل دایر بر حمله به ایران شکایت کرد. نماینده ایران در سازمان ملل متحد تهدیدهای اسرائیل علیه ایران را موجب نگرانی شدید دانست و گفت: شورای امنیت باید اسرائیل را به این دلیل محکوم کند. تهران خبر دایر بر فرستادن سازوبرگ نظامی برای اسلامگرایان سومالی را تکذیب کرد. محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز چهارشنبه گفت: تهران به حل بحران داخلی سومالی از راه گفتگو متعهد است. بنابر گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر شد، ایران برای اسلامگرایان سومالی 3 محموله بزرگ اسلحه شامل تیربار، موشک 100 به 100 و مین‌های زمینی فرستاده است که این امر به معنای زیر پا نهاده شدن تحریم بین‌المللی تسلیحاتی سومالی است که در سال 1992 سازمان ملل متحد مقرر داشته بود. ارتش ایالات متحده در عراق روز چهارشنبه با صدور اطلاعی از مرگ 6 سرباز آمریکایی در جریان عملیات نظامی اخیر در مناطق نارام بغداد و دیگر نقاط عراق خبر داد. روز چهارشنبه گوشه و کنار عراق صحنه خشونت‌های مرگباری بود که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. مسعود ملک گزارش می‌دهد.
در اطلاعیه روز چهارشنبه ارتش آمریکا آمده 1 سرباز تیپ زرهی و 3 تفنگدار عضو گروه رزمجویان وابسته به هنگ نیروی دریایی روز سه‌شنبه بر اثر جراحاتی که در جریان درگیری با شورشیان مسلح در استان غربی انبار برداشته بودند، جان خود را از دست دادند. بر پایه اطلاعیه ارتش، 2 سرباز آمریکایی نیز در آخرین ساعت سه‌شنبه بر اثر انفجار بمب کنار جاده‌ای در شمال غرب بغداد کشته شدند. به گزارش آسوسییتد پرس، مرگ این 6 سرباز شمار تلفات نیروهای آمریکایی در عراق در ماه جاری را به 40 و از آغاز جنگ تا کنون را به 2858 نفر رسانید. مرگبارترین تحولات روز چهارشنبه در عراق در مرکز پایتخت بر اثر انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در نزدیکی یک پمپ بنزین رخ داد. در این حادثه دست کم 11 نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. در محله دوره بغداد یک بمبگذار انتحاری با استفاده از خودروی حامل مواد منفجره سبب مرگ 3 نفر و زخمی شدن 15 نفر شد. مردان مسلح ناشناس در بغداد با به آتش کشیدن یک واحد مسکونی 2 شهروند شیعه عراقی را به قتل رساندند. روز چهارشنبه در بغداد همچنین جسد دست و پا و چشم بسته 3 نفر کشف شد. در دیگر نقاط عراق نیز یک عضو پیشین حزب بعث صدام حسین در مقابل محل سکونتش در شهر کوت به ضرب گلوله کشته شد و در شهر نفتخیز کرکوک افراد مسلح یک مأمور پلیس عراقی را در مسیر محل کارش به قتل رساندند. عملیات نظامی و رایزنی‌های سیاسی نیروها و مقام‌های عراقی و آمریکایی برای برقراری امنیت در عراق ادامه دارد.
مسعود ملک و آخرین تحولات در عراق. در محاکمه یک سرباز آمریکایی وی اتهام تجاوز به یک دختر عراقی را پذیرفت. در محاکمه یک سرباز آمریکایی وی اتهام تجاوز به یک دختر 14 ساله عراقی و دستیاری در قتل خانواده او را پذیرفت. وکیل مدافع جیمز بارکر سرباز نیروهای ویژه اعلام داشت وی برای نجات از حکم احتمالی اعدام در دادگاه نظامی به حضور خود در قتل یک خانواده عراقی اعتراف کرد. دادگاه نظامی ایالت کنتاکی جیمز بارکر و 3 سرباز دیگر را به اتهام تجاوز و قتل در ماه مارس گذشته در شهر محمودیه عراق محاکمه می‌کند. و گزارش آخرین در پیامد صدور حکم پیگرد بین‌المللی برای اکبر هاشمی رفسنجانی در ارتباط با بمب‌گذاری در ساختمان انجمن همیاری یهودیان بوئنوس آیرس، بحران در روابط ایران و آرژانتین روز به روز عمیق‌تر می‌شود. احمد رفعت همکار رادیو فردا در گفتگو با برخی از شخصیت‌های آرژانتینی به بررسی آینده روابط تهران و بوئنوس آیرس و تحولات این پرونده می‌پردازد.
دولت آرژانتین تصمیم قربان علی دوری نجف آبادی دادستان کل جمهوری اسلامی ایران که دستور پیگرد و بازداشت البرتو نیزمن دادستان کل آرژانتین و قاضی خوان خوزه گالیانو را که قبلا عهده‌دار پرونده بمب‌گذاری در محل انجمن همیاری یهودیان بوئنوس آیرس یا آمیا بود صادر کرده است مسخره خواند. مدیر کل وزارت خارجه آرژانتین رویز کاپایی در ملاقات با کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در بوئنوس آیرس محسن بهاروند رسما از دولت تهران خواست احکام بازداشت نیزمن و گالیانو را لغو کند، در غیر این صورت از این کشور به مجامع بین المللی شکایت خواهند برد. حقوقدان آرژانتینی کارلوس ویتر در گفتگو با رادیو فردا میگوید بازداشت دادستان آلبرتو نیزمن و قاضی سابق خوان خوزه گالیانو که سوی دولت تهران درخواست شده است غیر منطقی است، زیرا احکام بازداشت بین المللی بر پایه ضوابطی صادر می شوند که در هیچ تعبیری از آنها نمی توان این احکام را معتبر شمرد. تهران این دو آرژانتینی را به جعل اسناد و مدارک برای درگیر ساختن جمهوری اسلامی ایران در این پرونده متهم کرده است. بازگشایی این پرونده را متأثر از اعمال نفوذ صهیونیست‌ها در سیستم قضایی آرژانتین خوانده است. دکتر کارلوس ویتر در ادامه میگوید ایران با صدور احکام پیگرد آلبرتو نیزمن و خوان خوزه گالیانو به اتهام تبلیغات علیه جمهوری اسلامی ایران دست به اقدامی غیرعادی و مسخره زده است، زیرا بر مبنای قوانین بین المللی تنها زمانی میتوان حکم استرداد متهمی را از کشور دیگری خواستار شد که اتهامات وارده در هر دو کشور جرم به حساب آیند. این حقوقدان می افزاید بمب‌گذاری و قتل 85 نفر در آرژانتین چون جمهوری اسلامی ایران جرم به حساب می آید، در حالی که تبلیغ علیه شخص و یا کشوری شاید در جمهوری اسلامی ایران جرم به حساب آید، ولیکن در آرژانتین و دیگر کشورهایی که حکومت قانون در آنها برقرار است به هیچ وجه جرم به حساب نمی آید. دولت آرژانتین بر پایه احکام پیگردی که قاضی رودولفو کانیکو با کورال به درخواست دادستان آلبرتو نیزمن صادر کرده است، علاوه بر رئیس جمهور سابق اکبر هاشمی رفسنجانی، خواهان دستگیری علی فلاحیان و علی اکبر ولایتی، وزرای سابق اطلاعات و امور خارجه، محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران و احمد وحیدی فرمانده قبلی نیروهای قدس، محسن ربانی، احمد رضا عسقری و هادی سلیمان پور دیپلمات‌های سابق جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین و عماد مغنیه لبنانی را نیز خواستار شده است. اتهام این افراد بنابر آنچه در دادخواست 800 صفحه‌ای آلبرتو نیزمن آمده است، طرح‌ریزی و تأمین هزینه‌های بمب‌گذاری در ساختمان 7 طبقه‌ای انجمن همیاری یهودیان آرژانتین موسوم به آمیا در ژوئیه 1994 میلادی که منجر به کشته شدن 85 نفر و زخمی شدن بیش از 200 نفر شد است. دکتر کارلوس ریتر در ادامه گفتگویش با رادیو فردا در رابطه با اقدامات بعدی دولت آرژانتین میگوید کشور ما در مرحله بعدی علاوه بر مطرح ساختن این پرونده در سطح سازمان ملل متحد و افشای بین المللی عملکرد جمهوری اسلامی ایران از انترپل خواهد خواست نام این افراد را در فهرست کسانی که تحت تعقیب پلیس بین المللی هستند قرار دهد. حقوقدان آرژانتینی می‌افزاید البته جمهوری اسلامی ایران هرگز با استرداد آنها موافقت نخواهد کرد، ولیکن این افراد نیز دیگر نخواهند توانست پا به کشورهایی که در انترپل عضویت دارند بگذارند. البته باید توجه داشت که سال گذشته انترپل نام 12 نفر ایرانی و لبنانی را که دولت آرژانتین در گذشته حکم پیگرد بین المللی آنها را صادر کرده بود از فهرست خود به دلیل کمبود مدارک و شواهد حذف کرد. دوشنبه به دستور رئیس جمهور آرژانتین نستور کرچنر، یکی از معاونین کابینه کنونی لوئیس دلیا که برای ابراز مخالفتش با احکام پیگرد بین‌المللی دادستان آلبرتو نیزمن به سفارت جمهوری اسلامی ایران در بوئنوس آیرس رفته بود، از کار برکنار شد. دوشنبه لوئیس دلیا به مدت 45 دقیقه در ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران در پایتخت آرژانتین با کاردار محسن بهاروند ملاقات داشته بود. در طی این ملاقات که در آن یکی از وکلای پارلمان آرژانتین خوان خوزه کانتیلو نیز حضور داشت، این مقام برکنار شده دولتی نوشته ای را تحت عنوان فشارهای آمریکا و اسرائیل برای قطع رابطه آرژانتین با ایران قرائت کرد. در این نوشته حکم پیگرد بین المللی مدرک عاری از حقیقت و مبنی بر دروغ نامیده می شود. در نوشته لوئیس دلیا همچنین آمده است این احکام پیگرد بین‌المللی نوعی زمینه‌سازی برای توجیه حمله نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی ایران است. این مقام سابق دولتی همچنین معتقد است آرژانتین نباید اجازه دهد که از دادگستریش به عنوان حربه‌ای برای اعمال زور به کشور دیگری سوء استفاده شود. برخلاف لوئیس دلیا، خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری در انجمن همیاری یهودیان صدور این احکام را اولین گام در راه یافتن حقیقت می‌دانند. آدریان رایسفلد، بنیانگذار مموری اکتیوا یا حافظه فعال که خواهرش را در این بمب‌گذاری از دست داده است، به رادیو فردا میگوید این احکام برای ایران این فرصت را به وجود آورده‌اند تا با دستگاه قضایی آرژانتین برای دستیابی به حقیقت در رابطه با این بمب‌گذاری همکاری کند. صدور این احکام پیگرد بین‌المللی به گفته خانم رایسفلد نباید مجرم شمردن این افراد تلقی شود، زیرا آنها می‌توانند با حضور در مقابل قضات آرژانتینی کلیه مدارک و شواهد مبنی بر بیگناهیشان را ارائه دهند و در صورتی که تبرئه شدند آزادانه به کشورشان بازگردند. عدم همکاری جمهوری اسلامی با قضات آرژانتینی به گفته بنیانگذار حافظه فعال نوع قبول اتهامات وارده به آنهاست. تحولات روزهای اخیر به گفته برخی از مطبوعات آرژانتینی میتواند به قطع رابطه دو کشور بیانجامد. فدریکو استورانی، رئیس کمیسیون سیاست خارجی پارلمان آرژانتین، به روزنامه کلارین بوئنوس آیرس میگوید ما در یک قدمی قطع روابط سیاسی با تهران قرار گرفتیم. آرژانتین و ایران در نیمه اول دهه 90 میلادی در پیامد تصمیم یک جانبه دولت وقت بوئنوس آیرس به ریاست کارلوس منم مبنی بر قطع همکاری‌های اتمی که در دوران ریاست جمهوری راول آلفونسین آغاز شده بودند، روابط دیپلماتیکشان را به سطح کاردار تقلیل دادند. احمد رافت، رادیو فردا.
حکم پیگرد بین‌المللی دادگاهی در آرژانتین علیه جمعی از مقامات جمهوری اسلامی و تأثیر آن بر روابط ایران و آرژانتین، گزارشی از احمد رأفت. و در پیان تا 15 دقیقه دیگر از شما دعوت می‌کنیم به فشرده خبرها از رادیو فردا توجه فرمایید.